بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. در قرآن شریف بعضی از آیات است که پیرامون مسائل اساسی جامعه شناسی سخن میگوید و مردم مسلمان را متوجه به اساسی ترین مسائل در این باره می نماید و یکی از اون آیات همین آیات که به عرض محترمتون رسوندم. خداوند می فرماید: قضاء قطعی من و فرمان اجتناب ناپذیر من که در کتب سماوی آمده است این است که وارث زمین، حاکم زمین، فرمان روای زمین و بهره بردارنده از منابع زمین بندگان صالح و شایسته هستند. این یک قانون قطعی و یک سنت مسلم در نظام خلقت است. نکته جالبی که در این آیه آمده این است که کلمه صلاحیت به کار رفته و به عنوان عباد صالحون تعبیر کرده است. نمیگوید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی المؤمنون یا عبادی المتقون یا عبادی المفلحون. هیچ یک از این کلمات را نیاورده، فقط و فقط می فرماید عبادی الصالحون، بندگان شایسته. وقتی در لغت مراجعه کنیم میبینیم لغت که میگوید فلان صالح لکذا، این آدم برای این کار صالح است، یعنی لایق و قابل است که در این کار مداخله کند و به عبارت دیگر واجد شرایط است. بنابراین حکومت تمام زمین، حکومت یک قاره، حکومت یک مملکت، حکومت یک محل، حکومت یک خانواده فقط برای افرادی است که لایقند، شایستند. شایسته باشید می توانید وارث زمین باشید، شایسته نباشید نمی توانید شایستگی خود را اعمال کنید و نمی توانید وارث روی زمین باشید.
حالا این شایستگی چیه؟ یک لفظ است واقعا به جای هزار معنا. شایستگی ایمان، تقوا، عقل، منطق، سواد، درس خوندن، صنعت، کار، کوشش، به هم پیوستگی و امثال اینها. یه قومی که میخواد وارث زمین باشد و آقا باشد باید شایسته باشد. این یک اصل کلی. حالا این مطلب رو بیاریم در جامعه خودمون و در شرایط روزمون به قدر ظرف مجلس پیاده کنیم. من بعد از اینکه 8 سال منبرم از طرف رژیم طاغوتی ممنوع شد و بعد از انقلاب و به هم ریختن اوضاع ثابت مختصری منبر را آغاز کردم، بر اون هستم که در مجامع فواتح شرکت نکنم. اما امروز شرکتم در این مجلس برای این است که اصلا مجلس و متوفا و دعوت کننده و تشکیل کننده مجلس و شرایط مملکت و اوضاع و احوال کنونی ما همه و همه و همه غیر عادیه و لذا استثناءا این مجلس را وعده دادم شاید در این محضر چند جمله‌ای مطالب لازمی به عرض حضار محترم رسونده شود. صلاحیت برای یک امت، برای یک ملت گاهی وجود نداره و گاهی به وجود میاد. اگر به وجود آمد وراثت زمین تحقق پیدا می کند، اگر ادامه پیدا کرد باز تحقق پیدا می کند، اگر به وجود نیامد نخواهد آمد و وراثت زمین نیست. شاهدش خود ما. از روز اولی که رضا شاه بر اریکه سلطنت تکیه زد تا الان متجاوز از نیم قرن است. این ملت ایران تا نیمه سال گذشته در زجر، شکنجه، بلا، خفقان، زندان، انواع مختلف اساءه ادب، ستم کردن، ظلم کردن، بدن سوزوندن، ناخن کشیدن، به سقف آویختن و امثال اینها، این همه گرفتار بود. چرا نتوانست در طول نیم قرن رضا شاه و پسرش را کنار بزند و خودش وارث به حق این مملکت بشود؟ ملت ایران چرا نتوانست؟ جواب صالح نبود. به نص قرآن شرایط صلاحیت نداشت. چرا نداشت؟ بر اینکه این شرایطی که در این یه سال اخیر پیدا شد 10 سال پیشم بود، 20 سال پیشم بود، 40 سال پیشم بود، هرگز این شرایط نبود. این طوفان بود، این غوغا بود، این زیر و بالا شدن مملکت بود. این عامل صلاحیت بود که محمد رضا پهلوی را برد و مملکت را از شر رژیم شاهنشاهی آزاد کرد. این مطلب معارضه و مبارزه بود، صلاحیت. حالا برای اینکه این صلاحیت یه خورده روشن بشود، یه منطق مال اسلام، یه منطق مال ماست. اما اونی که مربوط به اسلامه، یک حدیث کوتاه. رسول اکرم روی منبر فرمود خداوند در قیامت از ظالم و منظلم هر دو مؤاخذه می کند. ظالم یعنی ستمگر، مظلوم یعنی ستم دیده، منظلم یعنی تند زلت بده و زیر بار بی غیرتی رفتن، اینو میگن منظلم. پیغمبر رو منبر گفت خدا هم از ظالم مؤاخذه میکنه هم از منظلم. یکی از پای منبر گفت یا رسول الله، از ظالم مؤاخذه میکند ظلم کرده، از منظلم چرا؟ گفت تند ظلم داده، میدان رو برای تاخت و تاز ظالم آماده کرده. اگر تو تند ستم ندهی محیط برای پرورش ظالم آماده نمی شود. گفت قیامت تو مؤاخذه می کنه. به قول شاعر میگه تا کاخ ستم برپاست، بنیان ستم برجاست، پیوسته روا بر ماست ناکامی و ناشادی. گر داد همی خواهی بیداد مکش، ورنه بیداد کند ظالم چون تند ستم دادی. شاعر دیگر میگوید تا چند که یخ فسرده بودن، در آب چه موش مرده بودن، می باش که خار هر به بردوش، تا خرمن گل کشید در آغوش. سستی خلل درونی آرد، بیداد کشی زبونی آرد. پیغمبر گفت قیامت از ظالم و منظلم هر دو مؤاخذه می کند. پس یعنی مسلمان در قرن اول و دوم اسلام، سوم و چهارم، دهم، چهاردهم تا آخر، نبادا مسلمان تن به ذلت بدی، نبادا زیر بار ستم بری. این دستور پیغمبر. پس از نظر دین دستور تمامه، از نظر ما چطور؟ ما باید لایق بشیم که بتونیم با ظلم مبارزه کنیم، قدرت ظالم رو بکشیم پایین، خودمون جایگزین اون بشیم. این شرط صلاحیتش چی بود؟ همین بود که عمل کردیم. اتحاد، اتفاق، هماهنگی در تمام طبقات مردم، یک. دوم، از مرگ نترسیدن. این از مرگ نترسیدن عجیبه. اگه دوره رضا شاه به همین وضعیت اتحاد و اتفاق به زمینه نترسیدن از مرگ بود، رضا شاه رو زودتر میکشید پایین، زودتر میشد دیر پایین. این دفعه اینقدر پای و پای قرص بود، کارتر یه طرف رو گرفته، انگلستان یه طرف رو گرفته، دنیاهای دیگه یه طرف رو گرفته، ساواک یه طرف رو گرفته. مگر میشد؟ اما شد. چه جور شد؟ چه وضعه عجیبی شد؟ اون وقت ما چرا اون وقت نتونستیم؟ آقا ماها تعارف نداره، حاضر نبودیم برای مرگ. این جوانهایی که آماده شدن خدا شاهده به من میگفتن آقا مرگ حل شده. یه جوانی از بستگان خود من در کرمانشاه هدف گلوله شد، مرد. پدرش آمده بود میگفت اصلا آمده بود رفته بود حمام، لباس پاکیزه، مادر من حلال کن، پدر من حلال کن، من میخوام بروم این افتخار نصیب من بشود که در راه حق جان بسپارم. اینجوریه. زید بن علی بن الحسین رو میدونید؟ یکی از آقازاده های بزرگوار. این یه مرد فعالی بود، مردم مدینه به او متوسل میشدن آقا خفقان و دیکتاتوری حکومت ما رو کشت. این منبر میرفت حرف میزد، اعتراض میکرد. بالاخره خلیفه وقت دستور داد تحت الحفظ بردنش به شام. وقتی آمد به شام، خلیفه برای اینکه به این اهانت بکند گفت مثلا 10 صبح بیا تو تالار پذیرایی، اما قبل از 10
دستور داد رجال بنی امیه آمدن دور تا دور نشستن که جا برای نشستن یک نفر نباشه، که وقتی وارد می شود زید مورد اهانت بشه. زیدم پخته، مرد ورزیده و آقازاده، از در وارد شد بدون شتاب زدگی، یک نگاهی دور تا دور مجلس کرد، دید همه جاها گرفته است، جای نشستن نیست، به هر طرف دروت راهش نمیدهند، مقصود اهانته. آقا این مرد با کمال متانت وسط اتاق روبروی خلیفه نشست. بعد خلیفه گفت چرا در امور مداخله میکنی؟ تو کی هستی؟ گفت من آقازادم، مردم مراجعه میکنن، من تا حدی که باید و شاید تذکر میدم. گفت حق نداری، پس برو. تا این حرف زد زید پاشد ایستاد، یه نگاهی دور تا دور مجلس کرد، یک جمله گفت از این جمله عالیاست، گفت لم یکره قوم قط جز السیوف الا ولو. یعنی هیچ ملتی از برش شمشیر اظهار کراهت و بیمیلی نکردن مده این که ذلیل شدن. اگه میخوای ذلیل بشی از شمشیر نترس، از پشنگ نترس، اما اگه بخوای بترسی کنار بکشی با بیمهری با عصبانیت با تنفر پشنگ و تلقی کنی نمیتونی آقا بشی. این حرف زیده، اینو گفت و از در مجلس رفت. خود خلیفه گفت زید تهدید به انقلاب کرد و انقلاب انفرد. بنابراین شرط اول صلاحیت از خودگذشتگی است. آقا در این چند مدت اخیر و چند ماه اخیر از خودگذشتگی به اوج رسید، به اوج. تانک، توپ، مسلسل، آتش، خیاره، هلیکوپتر، اصلا افسانه بود. مردمی سر رو روی دست گرفته و زبان حالش میگه مرگ اگر مرد است گو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، روز من جسمی بگیرد رنگ رنگ. این رمز پیروزی بود. شرایط صلاحیت بود. آقا یه همچی وحدت تمام قشرها، علما و آس، تجار، کسبی، اداری، دانشگاهی، فرهنگی، طبیب، پرستار، کارگر، کارفرما، کشاورز، کد خدا، من نمیدونم چقدر بگم. خلاصه اگه یه گروه از زبانم افتاد غفلت منه. تمام قشرهای مملکت یک جا فریاد زدن، همه یک کلمه هم بود، یک کلمه بود، همه فریاد می زدن، داد می کردن، با کمال صراحت می گفتن که باید جمهوری اسلامی بشود و شاهنشاهی از میان برود، رژیم شاهنشاهی نابود باید کردن، جمهوری اسلامی ایجاد باید کردن. اطرام مردم بود همه جا، تهران، تمام استانها، قرا، قصبات. این شرط صلاحیته. اگر شاه سابق 10 برابر این قدرت داشت نابود میشد، منطبا یه فاصله. فهمیدید آیه چی میگه؟ میگه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. آقایان محترم، آقایانی که تو مسجد الان نشسته اید، مردم تهران، مردم ایران، الان شما وارث حکومت محمد رضا شدید، یعنی تو رفت شما جاش نشستید. چرا؟ برای اینکه صالح بودید، شایسته بودید. این روشن شد؟ خیلی هم شایسته بودید. به دلیل این شایسته بودید که من به شما بگم
شیعیان علی در عصر علی شایسته نبودن و علی رو مقابل معاویه شکست دادن، اما شما شایسته بودید و رهبر رو پیروز کردید. خیلی فرق داره، شما شایسته ترید. این لشگری شیعه های علی بودن که معاویه بازیگر قرآن بالای نی کرد. اینا باورشون اومد گفتن آقا ما با قرآن دعوا نمی کنیم. هرچه آقا گفت بابا این بازیه، این خود است، گفتن نه 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 ما با قرآن دعوا نمی کنیم. این مال شیعه اون روز. شیعه امروز چی؟ شیعه امروز میدید شاه صادق قرآن چاپ کرده، زیارت امام رضا میره، اذن دخول با تلویزیون پخش میکنن، دولت آشتی شریف امامی میاد میگه علخونه ها رو میبندیم، قمارخونه ها رو میبندیم، کاباره ها رو میبندیم، آیت الله ها رو احترام میکنیم، اما باز خلق الله میگه مرگ بر شاه. ای آقا داره مصالحه میکنی دیگه، قبول کنید. میگه نه آقا، اون کلاهی که معاویه سر لشکر علی گذارد، اون کلاه تو تاریخ ما نوشته سر ملت ایران نمیره. السلام. بنابراین نشد، شما از اونا بهتر عمل کردید. واقعا آدم برای علی متأثر میشود که چطور اینا روی نادانی و بیخردی معاویه رو در کرسیش تثبیت کردند. و مایه افتخار است که شما با ایستادگی و مقاومت از عریضه سلطنت محمد رضا را پایین کشیدید. این خیلی مهم، این یک. اما اینجا رو دیگه حالا بیشتر دقت کنید، این گذشته بود، کار تمام نشده. شماها وارث 100% کره زمین یا مملکت خودتون نشدید. شما الان وارث شدید، اما خیلی که بالا بزنم 40% 60% بهش میده. در خونتون رو وا کردیم، تو دالون خونتونم رفتیم، 3-4 تا اتاق کوچولوی این دمم فرش تنگ کردیم، شبام توش میخوابیم، اما صحبت ششتنگ یک بابخانه هست، اون هنوز درست نشده، اون سلطه کامل نیسته. برای این که این سلطه بیاد چه بکنید؟ جواب ملگت کتبنا سزنبور من بعد ذکر ان الارض یرفها عبادی الصالحون. اگر میخواید پیروزی کامل پیدا کنید، باز باید شایستگیتون رو حفظ کنید، باید به هم بپیوندید، باید محکم باشید. همون شایستگی که قبلا حفظ شد و با چاپ قرآن و بستن علق فروشی و بستن قمار خانه پیوندتون به هم نخورد، الانم باید پیونداتون محفوظ باشه. الانم باز میگن قرآن چاپ میکنیم، نه خودمونیم دیگه، حالا دولت خودمونه دیگه، حالا خودمون که سر خودمون شیرن بالی خودمونیم. حالا چی؟ حالا اون قسمت دوم مشکلات علی آغاز شده، حزب خوارج، بازیگرا، کلمت و حق یراد و به حل باکر. به خدا من گمان میکنم این جمله علی مال امروزه. چشمتون رو باز و گوشتون رو آماده برای شنیدن. ای مردم عزیز فداکار از خود گذشته ایران، دیروز گول تبلیغات رو نخوردید، امروزم نخورید. الان دارن سمپاشی می کنن کلمت و حق یراد و به حل باطل. داد علی بلند شد، خوارج داد می زدن می گفتن لا حکم الا لله، حکم مال خداست، بعد مال خداست. اما اینا گفته بازن نمیخوان حکم خدا باشه. حالا چی؟ کارگر نان ندارد، باید نان پیدا کند. مسکن ندارد، استثمار میشود، بدبخت است، باید مبارزه کنیم، کارگر به عز و قدرت برسد، کشاورز به آبادی برسد. همش راسته، اما کلمت حق یولاد در باطل. همون صحنه علی داره تکرار میشه، همون صحنه. مطلب چیه؟ کارگر باید وضعش درست بشه، راسته، باید از استثمار نجات پیدا کنه، حتما باید بهداشت خود و زن و بچهش اداره بشه، قطعا باید در کمال عزت زندگی کند، مسلم. اما راهش اینه که شعار بدیم، قال کنیم، کارخونه ها تعطیل کنیم، وضعو به هم بزنیم. نه، راهش این است که آیت الله العظما امام خمینی اعلان کرد بنیاد مستضعفین باید برای تمام مردم بیخانه مملکت، از کارگر، از کشاورز، از کارگر بنایی، از مردمان کم بضاعت، از کسبه جزء سرگذر، تمام مستضعفین باید توی مملکت خونه مسکونی داشته باشند. شعار نمیده ولی حساب باز کرده، میگه مسلمونا پول بدید. آقا پریشب رادیو تلویزیون نشون داد بانک ملی بازارو ریختن پول میدن، هر جا میری پول میدن. آفرین بر مردم، احسن بر مردم. آقای کارگر با کلمت و حق یراد و به حل باطل، نه برای تو نون درست میشه، نه برای تو خونه درست میشه، نه برای تو کار درست میشه، فقط تو رو در به در میکنه. اما اونی که به دادت میرسد پیغمبره، اونی که به دادت میرسد اسلامه، اونی که به دادت میرسد امامه، اونی که به دادت میرسد مرجع تقلیده. و خلاصه اونی که میتونه ادارت کنه اونو بیا بگیر، برو سر کارت، خونه پیدا میشه، نقطه امن بده. خونه ساختن وقت میخواد، جا میخواد، گر رو گر دارن زمین میدن، پول میدن، مهندسون تر تهیه کردن. بابا انصاف بده، یک سال مهلت بده، بعد برو تو خونت بنشین. با فضیلت باش، با شرف باش، تحت تأثیر نرو، کلمت و حق یراد و به حل باطل یادت نره. شما ها که پا منبرا زیاد میایید، یادتونه این میگفتن پول مجهول المالک باید به نظر حاکم شهر مصرف مستمندان شود؟ تو خیال میکردی فقط پول مجهول مالک اینه که یه کیف تو خیابون پیدا کنی پنجات یه تومنی و یه دونه ده تومنی توش باشه؟ پول مجهول المالک میلیارد ها دلار محمد رضا، این خواهر، اون خواهر، این برادر، اون برادر، این تفاوتگر، اون دوست، اون متقلب، همه اینا تحت عنوان مجهول المالسه. حاکم شهر امام گفته همه رو بگیرید، در بنیاد مستبندان مستضعفین جمع کنید، در اینا خونه بسازید. فهمیدید؟ دین یعنی. اما اینو باید متوجه بود. الان باید وحدت کلمه خیلی حس بشه. من در اینجا دو تا جمله بگویم، یک جمله بگویم به اونایی که خیلی مسلمونن و یک جمله هم بگم به اونایی که عواطف دینی ندارن اما ایرانی هست. اما به شما ای ایرانیان مسلمان، به ذات لایزال الهی با اطمینان به شما میگویم، اگر خدای ناخواسته این انقلاب عظیمی که دنیا را تکون داده و الان کشورهای شرق و غرب کمونیست و غیر کمونیست میان با استعجاب صحبت میکنند، اگر خدای ناخواسته این نهضت شکست بخوره، برای ما مسلمان ها دو اشکال بزرگه. اشکال اول این است، وای بر ما، روی ما سیاست. ای بر ما روی ما سیاه تا آبروی پیغمبر اسلام زر بزنی.
آب پیغمبره، حیثیت رسول اکرمه، به نام اسلام قیام شده،
منشأ انقلاب روحانیین و مراجع بودن،
مردم به عنوان جمهوری اسلامی رأی دادن. میدونی وقت چی میگن؟ میگن آه اسلامم نتونست کاری بکنه.
ای سیاه نادوی ما، اگر این روز سیاه رو ما برای قرآن و پیغمبر ایجاد کنیم، ما کوتاهی کردیم، چه ربطی به اسلام داریم؟
اول ضربه‌ای که در این حادثه میخورد پیغمبر است، قرآن است، روحانیت است، تعالیم اسلام.
دوم خودتون یه میشید، خورد میشید.
مگه شما میتونید دیگه تو این مملکت بعدن زندگی کنید؟ مگر بچه هاتون میتونن زندگی کنن؟
اما به اونایی که مقید به شأن دین نیستن، به اونا میگم آقایان دین ندارید. به قول امام حسین روز عاشورا فرمود ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون البعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم.
دین ندارید با شرف باشید. اما گرفتار بودیم، ساواک پدر ما رو درآورده بود،
چهار روزی دارید نفس میکشید، چرا اخلال میکنید؟ اگر این نهضت اسلامی به نتیجه قطعی خدای ناخواسته نرسد، کودتا پشتشه. این کودتایی که بشود خدای ناخواسته، احتمال قوی کودتای امپریالیسمی به امریکایی و به احتمال ضعیف کمونیستی. و اگر کمونیستی باشد امریکایی هم نمیذارن کمونیستی اینجا قد علم کنه، زیرا میدونن 90% ملت ایران به اسلام رأی داده، مثلا ملت ایران مخالف با کمونیسته. بنابراین پوست همه کنده میشه. اگر انقلاب کمونی به اصطلاح کودتا بشود، دیگه اصلا هیچ کس، نوه های ما همه به ما لعنت میکنند، اصلا دیگه آبرو نمیمونه در این مملکت. ملت ایران الان تو دنیا در مسیر نشون دادن لیاقتند، میخوان بشن ما لایقیم، هم لایقیم، مملکت رو زیر و رو کردیم و انقلاب، هم لایقیم برای سازندگی. این جمله رو میگم به عقیده من. یه دفعه دیگه هم همینجا در مسجد امام خمینی تهران گفتم، به عقیده من سزاوار است 1,000,000 تابلو خوشگل زیبا این روایت علی رو بنویسن، زیرش هم با یک عبارت قشنگ ترجمه کنن، این رو تو تمام مراکز، در مغازه ها، تو بازار ها، ایستگاه راهن، تو اتوبوس ها، فرودگاه، مدارس، کلاس ها، همه جا این مقابل چشم مردم باشه. چیه اون عبارت؟ من قامه به شرائط الحریه اهل للعتق و من قصر عن احکام الحریه اعید الى الرق. اگه به شرایط آزادی عمل کردید، شایسته آزادی هستید. اگر به شرایط آزادی عمل نکردید و کوتاهی کردید، برمیگردید دوباره به رقیت، به اسارت، به اختناق، به بدبختی، به خفقان. یکی از شرایط آزادی وحدت کلمه. بعد نیست همونی که اون روز گفتم، همین رو باز تجدید کنم در ترجمه این حدیث. اون روز اینجا یک منبر رفتم، دو تا مصرع اول یه دو تا شعر ترجمه همینه، گفته بودم اتحاد حافظ آزادگی است، اختلاف
اعاده بردگی به دفع برمیگردید. اون روز گفتم همه بگید، حالا هم بگن همه بگید، شعر اول شما تون مجلس بگید، همه چبستان دست چپ دست راست همه، شعر دومم تو حیات مسجد هر کس بلند بگه. شعر اول اینه، خوب گوش کنید. اتحاد، اتحاد حافظ آزادگی، اینو شما مال حیاتیان. اختلاف، اختلاف اعاده بردگی، حالا میگید. استفاد، استفاد
تمام. احسن، من شما رو دیدیم تو حیاتیارت، میدیدم این مشتهای گره سرده و این دستهای توانه در فضا حرکت می کند و منویاتشون رو اعلام می کند. خدای دستهای عمل فرد که در راه اعلام حقیقت شد، این دستهای نیرومند را در پناه خودت نگهداری بفرما. این جمله اولم بود دیگه، بسه. چون ساعت رو دیدم، دیدم دیگه باید دور و پر مطلب جمع بشه. دو تا جمله دیگه دارم. یک جمله مربوط به تمام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. ارتش، شهربانی، ژاندارمری، دژبان و همچنین حتی راهنما ایران، همه خطاب من به تمام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این است: آقایان عزیز، امام حد اکثر حمایت و توصیه را قلمن، لسانن و در مانورهای شما عملن نشون دادند. خودتونم الان میدونید در دل مردم جای دارید و محبوب مردمید، برای این که روز مانوف اینقدر گل نثار شما کردند و نقل ریختند که حد نداره. اینم احترام میکنند، ملت با ارتش، ارتش با ملت، ملت در آغوش ارتش، ارتش در آغوش ملت. برای این از استقلال این کشور اسلامی صمیمانه با تمام وجود و با تمام قدرت دفاع کنید. همه بهتون علاقمندند، مردمم پشتیبان شما، شما حافظ مردها، مردم پشتیبان شما، شما محبوب مردم و مردم هم مورد کمال علاقه شما. این عمل رو انجام بدید، اون خاطره های تاریک رو بشویید، اون سبو بشکست، اون پیمانه ریخت، شما الان ارتش جمهوری اسلامی ایرانید. اما من دو تا مطلب رو جاش همین جاست بگم. مطلب هر دورم نمیدونم ها، اما با قید نمیدانم بیان میکنم. اول، نمیدانم آیا در تمام پادگونها مراسم تحلیف و سوگند رسمی به عمل آمده یا نه. نمیدانم، ممکنه اصلا به عمل نیاورده باشد، چون ممکنه شفاهن فلان فرمانده میگفت باز هم به قرآن سوگند، نه
اون وضع رسمی پرچم باز شود، یک روحانی عالی‌قدر بیستد، قرآن مقدس شروع دست بگیرد، ده هزار افسر و درجدار و سرباز رو به قتل بیستند و به خدای یگانه سوگند وفاداری به مملکت ایران، استقلال ایران و جمهوری اسلامی ایران یاد کنند. اگر مراسم سوگند عمومی به عمل نیامده، این مطلب رو قطعا هر چه زودتر اقدام بفرمایند. یک مطلب دوم، من یادم نیست چجور شنیدم، چطور شد شنیدم، اما شنیدم به عنوان آزادی در کشور اسلامی گفته شد که ارتش هم آزاده برای رأی دادن، هم آزاده برای عضویت حزب. من خیلی نمیدونم، اما میخوام بگم آزادی رأی دادن بلا مانعه، رأیش میده و میره، اما سربازخانه برای دفاع مملکته نه برای حزب. اگر بنا شد یک گروه سرباز طرفدار حزب راست شد، یک گروه طرفدار چپ شد، یه درصد طرفدار راست، یه درصد، شما دیگه نمیتونید وحدت ارتش رو حفظ کنید. وحدت ارتش منهای جنبه سیاسی حزبه. من ممکنه الان دارم میگم به من بگن آه شما حالیت نیست، منم چشم میگم بنده حالی نیست. خب پس معلوم شد که من خیلی اشتباه فکر کردم، من خدا شاهد فکر میکردم اگه بلا شد دویست سرباز سفنگ و دوش رفته، پنجاتش یک کمونیست هست، پنجاتش اینه، اون میخواد اینو بزنی، میخواد اینو بزنی. یه وقت میبینید تو سرباز خونه تو دفترها نشستن مباحثه حزبی میکنن، این یه چیز دیگه اون یه چیز، رای دادن، ریختن رای به صندوق و رفتن درست، یه رای بره بده بره. اما حزب هفته یه شب بره تو حزب، بعد نباس عوض کنه میتینگ حزب، من نمیدونم سرباز اینجوری چجور میشه. این دیگه لحظت نداره. اینم جمله دوم بود که عرض کردم. اما جمله آخر، بسیار مجلس سنگینی، پرتأثری، جدا پرتأثری، خیلی میدون داره روی این جهت ها صحبت کنم، اما نمیخوام از خود بحث ها گایی وضع و از مسیر خودش خارج میکنه. این مجلس امروز برای یک افسر ارشد لایق مبارز مجاهد زندان رفته گرفتار شده به نام مرحوم تیمسار سلشگر قلمی تشکیل شده. این مرد محترم، این مرد افتخار مبارزه بسیار داشته، مراحل سخت فراوان پیموده و اصلا در بیت و خاندانش گویی صداکاری یک مطلب روان است، برای این که دیشب اعلان خانواده را که در امر فاتحه خوندم با اعلانهای عادی فرق دارد، برید امشب اعلان دیشب را در روزنامه دیشب بخوانید. اما اگر از من بپرسید در آسمان زندگانی مرحوم تیمسار قرنی درخشنده ترین ستاره چیست، میگویم درخشنده ترین ستاره اینه که اول فردی بود که رئیس ستاد کل جمهوری اسلامی ایران شد، یعنی آفتاب جمهوری که در این مملکت طلوع کرد، این اول رئیس ستادش بود. این خیلی افتخار داره، چون برگزیدگان این دولت فعلی همه حساب شده هستند. در هر حال این مرد محترم کشته شد، ترور شد. از نظر این که کی و چی من که نمیدونم، بعدم باید تحقیق بشه، اما از نظر دین الاسلام قید الفتح، اسلام جلوی ترور رو گرفته و دست بال مسلمان به قید اسلام بسته است که به ترور دست دراز نکند. این یه امر ممنوعیش، یه امر غلطیش، اتفاق افتاد. اما به اونها که ترور کردن و به کسانی که در مملکت سمپاشی می کنند یک نصیحت تو مسجد برای خدا، عزیزان، آقایان، جوانان، برادران، به والله اگر آزادی امروز رو فلج بکنید فردا روزتون سیاه است. یه دولت دارید، دولت ملی، مردی با ایمان، مؤدب، آشنای به دین، آشنای به قرآن، آشنای به تعالیم اسلام، سابقه در بیت مسلمان، اونم برگزیده امام، مورد تأیید تمام مراجع کن و نجف. چه یه رئیس الوزرا اینجور داشتید؟ آب بذارید کار بکنه، بذارید برسه، اینقدر چوب لا چرخ دولت نذارید، مفاسد ایجاد نکنید. یه هیئت دولت آورده با علاقه دارن جدیت میکنن، اینقدر مزاحمت نکنید، درد سر ایجاد نکنید. اون فردی رو که به عنوان سرپرست برای رادیو تلویزیون برگزیده شده که اونی 100% مورد اعتماد امام، نیازارید بگذارید دستگاه تبلیغی برای ساختن افکار مردم در جمهوری اسلامی فعالیت کند. و الا یکی را زدن، دیگری را کشتن، این را ترور کردن، این چه اثر دارد؟ این چه ثمر دارد؟ اما شما باید همونطور متحد باشید، نبادا سرد بشید، باید آماده فداکاری با مالتون، با قلمتون، با قدمتون، با کسب و کارتون بسازید، با مردم بسازید، به مردم کمک کنید. آقایون تجار و سفری، شما یادتون میاد اون شبای مبارزه تا رادیو میگفت ما فلان مقدار خون میخوایم، چقدر میرفتید خون میدادید؟ یادتونه وقتی زخم میخوردن میگفتن پارچه و پنبه میخوایم، چقدر کمک میکردید؟ به این بعضی از کسانی که گرون میفروشن بگو چرا انقلاب ماهیت پیدا کردید؟ تو خون میدادید؟ نمیدین حالا مفت بده، گرون نگیر، مبارا کن، مدیون رو یه مهلتی بده. آقایی که مدیونی بد داری حتی مردم رو نگه ندار، زود برو بده. همه با هم کار کنیم، همه دنبال یک هدف باشیم تا بتونیم این وضعیت و صداکاری شده رو ادامه بدیم به نهایت درجه. هم زندگیست، این چند شعر رو بگم تمام، هم زندگیست در کنف تیغ، ور نیست در طریق دگر نیست. در خیز و پا گذار به میدان، مردن از این حیات بتر نیست. در خیز و در جهان هنری کن، زنتیش کت مجال هنر نیست. شاید که از من و تو شود یاد، روزی که از من و تو اثر نیست.